أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك اللهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تا اواسط یعنی نیمه بیشتر آیه 15 رو گفتگو کردیم. من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى. خدای متعال بعد میفرمایند که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و ما معذب نیستیم و ما عذاب کننده نیستیم. البته ما ترجمه لغوی، یعنی بخوایم به لحاظ لغت ترجمه بکنیم، باید ترجمه بکنیم ما عذاب کننده نبودیم، چون کانست دیگه. مثلا کان الله عزیزن حکیما وصف الان رو هم بیان میکنه. ما عذاب کننده نبودیم. معذب اسم فاعل دیگه، یعنی عذاب کننده. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. و ما معذب نبودیم، ما معذب نبودیم تا این که رسولی را مبعوث بکنیم. این آیه یکی از آیاتی است که مورد استناد قرار میگیره برای اینکه میگن بر مبنای آیات قرآن فرستادن پیغمبر واجبه، چون خدای متعال تو اینجا میفرمایند که ما عذاب نمی کنیم تا اینکه پیغمبر بفرستیم. پس معلومه تا پیغمبر خدا نفرستاده باشد نمیتواند عذاب بکند، درسته؟ اینو ازش این استفاده رو میکنن. بعضی این استفاده رو میکنن. ببینید این استفاده برای این قاعده که خدای متعال برای اینکه مثلا بگن فلانی عذاب خواهد شد یا او رو عذاب بکنن حتما لازم پیغمبر بفرستن، این آیه به این شکل مورد استفاده قرار بگیره برای اثبات چنین قاعده‌ای، به نظر میاد که این در واقع تحلیل از عهده اون قاعده بر نمیاد. حالا عرض میکنم که آیه چجور معنا شده، یعنی مفسرین هم در واقع گفتن این مطلب. ببینید اگر خدای متعال پیغمبر نفرستند، اگه این نتیجهش این باشد که خدای متعال نباید عذاب بکنند، درسته؟ الان خیلی از جمعیت کره زمین از پیغمبر خاتم خبری ندارن، خیلی هم از پیغمبری خبر ندارن. ببخشید اگه اونا قتل مرتکب شن، مثلا بزنه برادرشو بکشه، مالشو بدزده، عذاب نمیشه؟ بالاخره عقل چی میشه؟ وقت جالبه اگه پیغمبری بیاد یه نفر بگی من این پیغمبر رو قبول ندارم، میشه عذابش کرد؟ عذاب باید بعد قبول کردن پیغمبر باشه. این زرنگی میکنه، پیغمبر رو قبول نمیکنه که اصلا وارد این گردونه نشه. در جاهای دیگر قرآن شما این آیات رو دیدین که انبیا وقتی که میان، رسولان الهی، مردم به احکام عقل دعوت میکنن و خدای متعال از مردم به واسطه عقل است که مطالبه میکند. افلا تعقلون سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. لذا عقل من میگوید، عقل شما میگوید، عقل همه انسان ها میگوید. نظام جامعه انسانی این گونه است که کسی که خلاف بکند عمدن باید مجازات بشه، را به تناسب هرچی خودشون قانون گذاشته. یعنی همه انتظار دارن که آدم عاقل خطای عمدی نکنه، همین انتظار دارن و انتظارم عاقلانه است. پس آیا میشود خدا پیامبر نفرستد و بر مبنای عدالت خدای متعال میگیم جا برای عذاب باشد؟ بله هست. خدا پیغمبر نفرستد مردمو به احکام عقلشون بازخواست بکنه، بگیم اگه عقلت نگفت نباید مال کسی رو بدزدی، نباید کسی رو بدون هیچ جرمی مثلا قتل مرتکب شی، اینا رو خودت میفهمی، اینا پیغمبر نمیخواست. پس به نظر میاد که این قاعده رو از این با این سیستم نمیشه برپا داشت که باید حتما پیغمبر باشه تا عذاب باشه. پس این آیه چی میگه؟ ببینید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه بعد دقت کنید، و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فاق عليها القول فدمرناها تدميرا. من اول اجمالشو بگم چون خود ترجمه آیه یکم سخته. ما وقتی بخوام یه جایی رو در واقع زیر و رو کنیم، ویران کنیم، به این شکل نبرد میکنیم. اینجا مفسرین گفتن اصلا اینجا داستان، داستان عذاب دنیاییست، داستان، داستان عذاب دنیاییست. و بعد اینی که میفهمد ما کن نامعذبین، یعنی داره حکایتو از گذشته میگه دیگه. باید در گذشته فرض این که خدای متعال معذب قومی بودند، فرض اینو بشه کرد ها، تا بگیم خدا فرمود ما کننا معذبین. یعنی بگیم خدا یا خداوند اینجایی که شما عذاب کردین چرا عذاب کردین؟ خدا متعال بفهمند که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. عبارت مال ماضیه دیگه، درسته؟ لذا از این سنت، از این رویهی که خدای متعال دارن ما رو آگاه میکنند که حتی نبعث رسولا ما کننا معذبین، این مال عذاب دنیاییه. پس آیه اینجوری معنا میشه این قسمتش، ما هیچ قومی را که الان هستن عذاب نمی کنیم تا اینکه یه رسولی رو براشون بفرستیم. درست شد؟ اگرم که حالا خواستیم بگیم که ممکنه به قیامت هم برگرده، باز مشکلی نیست. حالا معنا میکنیم، میگیم خدایا خداوندا لازم بود شما حتما رسول بفرستید تا عذاب کنید؟ آیات قرآن سراسر دارن میگن نه، روایت هم میگن نه. میگن شما عقل دارین، به عقلتون باید عمل کنید، به عقلتون عمل نکنید یعنی اگه ظلم بکنی، دزدی بکنی، آبرو بریزی، مثلا زندگی کسی خراب بکنی، منتظر باش برای خودت این بلا وارد شه. دیدین مردم عوام اینو میگن؟ اصلا به دیندارا رفت نداره ها، همه جای دنیا میگن هر دست که دادن همون دست گرفتن. خب یعنی عذاب میشن دیگه، درسته؟ خب خدای متعال اینو به من گفتن احکام رو در عقل من هست، همه انسان ها دارن، همه میدانن و همه این سنت رو باش آشنان که هر دست که دادن همان دست گرفتن، این جهان کوه هست، فعل ما ندا، همه اینا رو میگن. حالا خدای متعال میگن که حالا من یه لطف اضافه میکنم، با وجودی که میدونی نباید این کارو بکنی، اگه این کارو کنی بدبخت میشی، ولی یکی رو میفرستم که بهت بگه نکن، یه جورایی بهت بگه نکن و تو رو از اون کار باز دارد که مبتلا به عذاب نشی. پس آیه رو چه دنیایی معنا کنید چه آخرتی معنا کنید، داره لطف خدا رو نشون میده. الزام نیست برای خدا. ببینید آیه نمیگه خدا نمیتواند این کار را بکند، آیه میگه خداوند این کاره نیست، اینجوری عمل نمی کنه، این کار رو نمی کنه. روشن شد؟ پس در گام اول آیه رو توجه کردیم که آیه معنای دنیایی میدهد به آیه بعد. حالا اگه آیه بعد هم در نظر نگیریم یا اصلا بدون توجه به اون بگیم اصلا این مال قیامته، هیچ مشکلی نداره، مال قیامته، خدا از باب لطفش میاد این کار رو انجام میده. خب حالا خدایا چرا رسول میفرستید میخوان عذاب بکنید؟ لازمه حتما رسول بفرستیم؟ گفتیم این لطف خداست دیگه. نه ببینید، یکی از وظائفی که رسولان دارن، یکی از وظائفشون و یکی از ما میگیم وظیفه، دقت کنید، ما نمیخوام به پیغمبران وظیفه تحمیل کنیم، ما داریم قرآن تلاوت میکنیم، از قرآن اینو میفهمیم که خدای متعال به پیامبرانش اینجوری داره میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه. ارسلنا، ارسلنا یعنی فرستادیم دیگه، این بحث رسولان است، یه بحثی در مورد رسول و نبی هست، اینو خیلی وقت پیشتر اشاره داشتیم، حالا اینجا اجمال بگیم. نبی اونی که از جانب خدا پیامی دارد ولی به مردم نمیگه من پیام دارم، مردم به توحید دعوت میکنه، نصیحت میکنه، هیچ کس هم نمیدونه اون پیغمبره، یعنی هیچ کس هم نمیدونه لزوما اون پیغمبره. هست تو تاریخ جناب ابو طالب مثلا بوده یا وصی بوده، جناب عبدالمطلب بوده، دیگران انبیا، بر همین 124,000 نبی ما داریم، بعضی از اینا رسولن. رسول میاد به مردم میگه اینی رسول الله علیکم، ازش معجزه میخوام. نبی ادعا نمی کنه من از جانب خودم، ولی حرفای الهی رو میزنه، ولی ادعا نمی کنه. رسول میگه من از جانب خودم دوزا ازش معجزه میخوام. خدای برای چی نوح را فرستادی الی قومه؟ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان که انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیم، برو به دادشون برس، دیگه افتضاح به بار آوردن، داره عذاب نازل میشه. خدا پیغمبر میفرسته به قوم لوط، به قوم نوح، عاد، ثمود، که اونها رو بیدار کنن که عذاب اونها رو نگیره. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. صدق الله العلی العظیم. داره به اینا نهیب میزنه، با این دست فرمون برین جلو عذاب داره میاد. این میشه یکی از چیزایی که تو رسالت ما رسولان میبینیم. ببخشید معذرت میخوام، تو رسالت رسولان ما هم چیزی رو میبینیم، درسته؟ خب حالا خدا رو ببینید لطفشو، میگه تو که میدونی این کار بد بود، خدا وکیل اگه این کارم تو جامعه انسانی که انجام بده خودشو ما عذابش میکنیم، درست میگم یا نه؟ خود شما قانون گوشین عذاب میکنید، خب منم عذاب میکنم. من قتل نفسن به غیر عمد او فسادن فلعرض، اگه کسی این کارو بکنه من اینو عقوبتش میکنم، چه دنیا چه آخرت، هر چی خود خدا بخواد. پس این چیز عجیبی نیست. اما اگر خداوند متعال بخواهد عذاب بکند، از باب لطفش قبلش میفرسته رسولی را که به او میگوید مواظب باش، داره این سخت میزه رو سرت، چند روز دیگه میریزه رو سرتا. ببینید حالا داستانه قرآن رو بخونید، پیغمبران وقتی به امتها دارن میگن عذاب داره میاد، اون امتهایی که عذاب دیدن هی بهشون میگن، هی بهشون میگن، هی بهشون میگن. 950 سال دعوت از نوح، هی داره بهشون میگه، مسخرش میکنن، میخندن، این بار رو ببینیم بابا اون که گفتی چی شد. همون احکام عقل رو داره میگه اون پیغمبره، به قوم لوط همون احکام عقل رو دارن میگن، درسته؟ ولی انگار که مثل یه اورژانس، انگار مثل یه چراغ خطر، چراغ چشمکزنی که بگن با مواظب باشین، مواظب باشین. حالا اگه این از باب لطف باشه، حالا این آیه رو یکم به اصطلاح راحت تر باشه ارتباط برقرار میکنیم. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. درست شو؟ ابتدی یه پاورقی ریز من اینجا بزنم. اگه سنت خدا این باشه، خدا ببخش من اینو میگم، یکم مردم بر مبنای این سنت یک کمی خوشخیال میشن. یعنی چی؟ یه بچه ای که تو درس خوندنش خودشو ول کرده، چرا؟ چون مادرش بهش میگه، دفتراشو میبینه، تکلیفاشو میبینه، مثلا ساعت 9 میشه میگه ای مشقتو ننوشتی، میگه ای ننوشتم، بی خیاله، درسته؟ نیست مادر مشقاشو کنترل میکنه، مادر مشقاشو میگه درست نوشتی، غلط نوشتی، کدوم ننوشتی، اینا رو میگه، اون دیگه خوش خیاله. میخوابه میگه بیدارم میکنم برای صبح، دیگه ساعت نمیذاره که، درسته؟ این یک کمی، خدای ببخش من میگم، یک کمی روی مردم رو زیاد میکنه و البته خدای متعالم لطف میکنه. لذا هر کس هر بلایی سرش اومده بعد میگه که گفتم این بلا سرم میاد، گفتم بدبخت میشم، قبلش میفهمه کار بد داره میکنه، بس بدبخت شدن نیست. اون که گفتم اینجوری میشه، مثلا میگه اتفاقا پری روز تو تلویزیون که گفت آقا پول میخوان قرض بدین مواظب باشین، من اصلا حواسم پرت شد، اتفاقا یکی به من 6 ماه پیش اینو گفتا، اینا رو ما حادثه می انگاریم ولی اینا حادثه نیست، چون رسولی که اینجا میفرماید حتما رسول به من یک آدمی نیست که بیاد بگه انی رسول الله علیکم، چون رسول عامه تو قرآن دیگه، نه یه پیام رسانی میاد این چراغ رو وسط روشن میکنه که بپا، درست شد؟ مثل که ماشینای جدید اومده که میخوان پارک کنن، مثلا یه دوربین داره عقب یا جلو بوق میزنه، این دیگه خیالش راحته میشه بلا تشبیه. خب عرض کنم که یه آیه دیگرم توفیق داشته باشیم اینم تلاوت بکنیم، که یه آیه از قرآن اشاره میکنه توی دعای ندبم هست، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. ما اگر رو عذاب کنیم بهم میگردم میگن خدایا خب یه کسی میفرستدی قبل از اینکه ما به این بدبختی و نکبت و گرفتاری بیفتیم، کسی میفرستدی، خب بگه به ما دیگه، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. دقت کنید این ادعای یک انسان پرروست، نه سخن یه آدم منطقی، درسته؟ چون توجه کنید رسول کارش چیه؟ انذاره، موضوع انذار رو تو میفهمی، ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذابون، درسته؟ موضوع انذار رو میفهمی. ببینن ما اینجا نشسته ایم، الان من میگم مواظب باشید سقف نریزه، شما میگید چی داری میگی، اما اگه سقف اینجا چکه کنه، یه تیکه ریخته باشه، فلان آدم بگه، شما تو موضوع قرار میگیرین، میفهمین موضوع انذار رو مردم میدانند، پیامبران انذار میکنند، درسته؟ مبشرینن، منذرینن، قرار نیست احکام عقل رو اونا تعلیم کنن، اونا اثاره میکنن، فعال میکنن، بیدار میکنن، هوشیار میکنن، درسته؟ برای همین مذکرن. خب آیه رو خوندیم دیگه، و لو انا اهلکنا به عذاب من قبله، اگه ما این کار میکردیم عذاب میابردیم این میشد. حالا آیه قبل رو ببینید، و قالو لو لا یعتینا به آیت من ربه، میگم بابا یه نشونی از طرف خدا بیاد، اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولا، چی هیچ سفارش میدن خدا یه نشونه علامتی، ما این همه فرستادیم گوش نکردی که، تو مشکل گوش کردن داری، درسته اوزون واعیه نداری، گوش نمی کنی، بین پیام که هست. خب این آیه 134 سوره طه بود، نظیر این آیه توی سوره قصص هم هست، آیه 47. حالا اگه خواستین اونو ملاحظه بفرمایید، قصص آیه 47، این طه بود 134. عرض به خدمتتون که پس و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. من ترجمه زیرنویس بگم، و اذا هنگامی که، و هنگامی که اردنا خواستیم، ما خواستیم ان نهلک قریتن یه قریه را به هلاکت برسانیم، ها امرنا امر کردیم ما مترفی ها، مترفین آنها را، مترفین اون قریه را، مترف هاشون رو، خب اونا پس فسقو فی ها، اونا فسق کردن در اون قریه، فحق علیه القول، اون وعده ما، اون قول، اون حکم بر اونها محقق گشت، فدم مبناها تدمیرا، دمار از روزگارشون در آوردی. خب این هایی اینجوری ترجمه کنن، شما میگید خدایا شما امر میکنید به مترفین که قاطی کنن، اونام قاطی میکنن، بعد عذاب میکنین، چه مدلشه؟ و ازا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی ما میخوام یه قریه ای رو هلاک کنیم، خب شما چرا میرین به مترفین اونو امر میکنید که فسق و فجور بکنن؟ اگر یکی سین رو اینجوری معنا کرد، ببینید از این اتفاقا تو قرآن زیاد میفته و متاسفانه الان تو اینترنت مده یه سر آدم های نه کم سواد، اصلا بی سواد راجع به آیات قرآن یا می نویسن یا نوشته رو پخش میکنن، اصلا نمیدونه چیه. اگر شما به آیه برخورد کردین که با احکام عقلی یا احکام شرعی سازگار نبود، درسته؟ یکی آمد به شما آیه رو خوند که تو اون آیه خدا جسمه، میگه نمیشه این آیه، باید بریم معناش چی. اگر یه آیه خوند که مثلا نستجیر رو بلا خدا عادل نیست، میگه باید برم ببینم چی، اینجوری نمیشه که، بگه خدا دوتاست. خوبه؟ این چه مدلیه یه نفر چهار تا آیه پیدا میکنه که با عقل آدم جور در نمیاد، آخ آدم با قرآن دشمنی میکنه. بابا اول با خود دشمنی کن، تو که جاهل بودی با خوندن این آیه که عالم نشدی که. طرف فکر میکنه شبهه رو تو اینترنت دید که بر آیه وارد شده عالم شده، این که عالم نیست، تو جاهل بودی، حالا اینجا جوش زده، مریض بودی جوش زده، اینو برو مرضتو درست کن. خب و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، ما وقتی خواستیم که یه قریه ای را، یک سرزمینی را، یک حالا گروهی را هلاک کنیم، مترف آدمای خوشگذرون بیخیالی که در خوشگذرونی ها، عیاشایی که رهان ضابطه ای ندارن، هرن میخندن، اصلا کاری به کاری هیچی ندارن، هیچ قید و بندی ندارن، عشق میکنن، صفا میکنن، اینا میگن مطرف. من دارم برمیدون لغت میگم، لغت توی مطرف یعنی این که یک کسی که هیچ ممنوعیتی براش نیست، یک خوشگذرانی، یک کسی که مثلا نعمت از حد برش بگذره، نعمتش زیاد شه، اونو میگن اطرفه. خب این مطرف، ما وقتی که میخوام هلاک کنیم یه قریه ای رو، مترفین اونها رو امر میکنیم. مترفی ها هست، مترفین جمع ها، هم که مال قریه است، اینا به هم متصل میشن، نون میفته میشه مترفی ها. خب امر میکنیم به مترفین اینها، مترف های آنها. ففسقوا فیها، شروع میکنن فسق میکنن، خرابکاری میکنن، فقر علیه القول فدمرناها تدمیرا. حالا بریم ببینیم این آیه معناش چیه. در قرائاتی که واسه این آیه آمده، واسه این قسمت آیه آمده و در اون چی که در تفسیر هست، من چند تا نکته رو بگم که حالا بعد انشاءالله مراجعه میکنید و دیگه مستنداتشو میبینید. یه قرائت همینه که امرنا مترفیها، ما به مترفین اینا امر کردیم، ففسقوا فیها، درسته؟ پس فسق کردن در اون. یه دو اومدن گفتن مثلا دقت کنید، من به شما میگم شما به بچه‌تون گفتین فردا امتحان داره درس بخونه، گفتین بهش، شما میگی امرتوهو، آره بهش گفتم، امرش کردم، امرتوهو فعصا، اما گوش نکرد، امرتوهو فعصا. حالا یکی بدین رو ترجمه کنه، اینجوری ترجمه کنه، بگم من بهش گفتم که اسیان کن، یعنی امرتوهو امرش کردم پس اونم اسیان کرد، یعنی گویی که امر من این بود که اسیان کن، درسته؟ دقت کنین چجوری ترجمه رهزنه. امرتوهو فعصا، بهش گفتم این کارو بکن، نکرد، سر باز زد. امرتوهو فعصا، بهش گفتم که معصیت بکن. این دو نوع ترجمه است. امرنا مترفیها، چی گفتیم ما به اونا؟ امرنا مترفیها، با بس دیگه، این چه وضع زندگی کردنه؟ اما ففسقوا فیها، به این 180 درجه ترجمه برگشت. آدم مریض باید باشه دیگه از دو تا ترجمه محتمل تو آیه اونیو بگیره که میخواد عیب به قرآن ببنده. یه بار ترجمه کنم، امرنا مترفیها ففسقوا فیها، ما مترفین اون قریه را امر کردیم که فسق بکنن، پس فسق کردن در آن، که این غلطه. یکی اینجوری ترجمه کنیم، امر کردیم مترفین قریه را اما اعتنا نکردن، ففسقوا فیها. متوجه شدیم؟ و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، اتفاقا با آیه قبلم قشنگ سازگاره، چون ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. حالا چرا خدایا مترفین رو نشونه گرفتین؟ چرا همه رو نشونه نگرفتین به همه بگین؟ در جامعه به طور عادی، به طور عادی مترف ها رهبرند، جوان ها ببینی کیا الگوهاشونه، فلان بازیکن، فلان هنرپیشه، اون نم ماشین فلان داره، اون لکسوس داره، اون اکسوس داره، نمیدونم اون اینجوریه، اون اینجوری خرج میکنه، این لباسو پوشیده. چرا اینا رو میگن؟ مردم به اونایی که لشی میکنن، عیاشی میکنن، خوشگذرونن، به ظاهر هیچ غمی ندارن، قهقهه میزنن، خوب خرج میکنن، نگران هیچ نیستن، مردم اینا رو که میبینن قند تو دلشون آب میشه، همه اینا الگوهاشونن. اصلا ماتمی که آدم تو فضای اقتصادی میگیره ناظر به این نگاهه. ولی مثلا تو همین شرایط مردم میگه آقا الگوی ما اون کشاورزی است که زحمت میکشه، مثلا یه ماه دو ماه سر زمینش زحمت میکشه، بارون نمیاد، امسال وضعش خراب میشه، پولش کم، نونو خوش میخوره، سال بعد بازم زحمت میکشه، وقتی کس قصه میخوره افسرده میشه؟ نه. ببینید اون چیزی که در درون داره ما رو هدایت میکنه ها، این عافیت طلبی است. ببینید قرآن داره میگه ما میریم اون نقطه بالا رو، اونجا رو علاج کنیم، نقطه بالای مردم ها، اونجایی که مردم به اون نگاه میکنن. الان شما نشنیدین بعضی از افرادی که میخوان مثلا جامعه تغییر بکنه میرن به این کسا میگن آقا خب داری چرا اینجوری خرج میکنی؟ داری خب بابا پولتو خرج کردن و پنهان کن، خب مردم اینجوری میشن، نمیگن اینو، خب میگن دیگه، این امرنا مترفی. تو تو همین چند ماهی که وضع اقتصادی حالا در مقام بیان یه ریز بالا پایین شده، ببینید مردم چجوری هست. یارو میگه آقا اون یخچال رو نندازی بیرون، اصلا یه نگرش تا تعمیر میکنی، اون فرش رو ننداز بیرون، بابا یه ریز رو گوشش فلان شده. قبلش چیکار میکرد؟ دست به کمر، بابا بندازش سطل آشغال بره دیگه، به درد نمیخوره. خب مطرف بازی در آوردی، حالا آدم شد گوش نکردی دیگه. اومد پیش حضرت، میوه رو خورد، میوه کامل نبود، انداخت کنه. حضرت گفتن چرا اینجوری میوه رو میخوری؟ چرا اینجوری میوه رو میخوری؟ میوه رو باید کامل بخوری، استخون رو نباید لیس بزنی کامل. ما برعکس استخون رو لیس میزنیم، میوه رو ول میکنیم. جامعه ای که یه میوه رو به جای اینکه کامل بخوره ناقصش میکنه، بعد برای اینکه دیگران خوششون بیاد تزیین میکنه با میوه. گفتم خدمت یه بار اینو که طرف سر سفره با نون لواش، همینه که تو کیسه است، دور دهنشو پاک کرد گذاشت اونجا. شما میخواین این جامعه چه بلایی سرش بیاد؟ ببینید خدا جای حق نشسته ها، من خیلی بی تربیتم، هر خرابی که سر من اومده انگشت اتهام به سوی خداست. وقت میرم عدل میخونم، عدل میگه ان لا تتهم، چرا اونو متهم میکنی؟ به خودت نگاه کن. مترفین یه جامعه، اینو عنایت کنید، مترفین یه جامعه اون کسانی هن که مردم به اونا خیره نگاه میکنن، آرزو میکنن، حسرت میخورن، به به میگن، فکر میکنن اینا چه خبره، همه زندگیشون خوشه، درسته؟ اینا عملا میشن امام جامعه، عملا میشن رهبران جامعه، درسته یا نه؟ اون لایه پنهانی که است. اینجا فرصت نیست راجع به روایات بگیم که مثلا اون صحابی آمد پیش امام مثلا چی پرسید که حضرت به چه نهیبی زد. تجمل، تفاخر، ابراز شادی، ابراز بیخیالی، یارو تمام زندگیش غم و قرضه ها، اما میاد بیرون یه قهقهه میزنه، یه ماشینی سوار شده چشم رو کور کنه. خب خدایا از سر مهربانی میری سراغ مترفین، هی واسه اونا چراغ چشمک زن روشن میکنی. چقدر آدم گنده تو این مملکت برشکست شدن، چقدر آدم بلند پرواز، چقدر آدمی که بی محابا خرج کرد برشکست شد، یکی دو تا سه تا ده تا صد تا بسه دیگه، نفهمیدی چجوری خدا بیدار کنه، این سنت رو چجوری به من اعلام کنه. خب اون وقتی که درست بشه، چون مردم تابع اینا، اونم درست میشه. اما اگه اون درست نشد، او ففسق و فیها، خب مردم که دنبال اینا، درسته یا نه؟ مردم دنبال اینا. اینجا قریه دمرناها تدمیرا، فکر نکنید تر و خوش با هم میسوزن، ابدا اینطوری نیست، ابدا اینطوری نیست. هر برگی از درخت میفته رو حسابه. چطور میشه یه بلایی بیاد مردم تر و خوش با هم بسوزن؟ خدا کم میاره اونا رو ببره بیرون؟ نه. پس ببینید یک جامعه ای که مترفین دارن خوش میگذرنن، بقیه هم آرزو و حسد دارن به اینا برسن، اونا هم دارن به اینا نگاه میکنن، درسته؟ این جامعه داره میره جلو، خدا میخواد اینا رو بیدار کنه، رسول میفرسته، رسول عامه، یعنی علی الدوام پیام میاد، پالس میاد، آدم میاد، تو رادیو میگه، تلویزیون میگه، روزنامه مینویسه، اونجا اعلامیه‌اش زدن، همینا رو هی میگه 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 میگه، گوش نمیکنن. چرا خدا قریه رو میگه؟ مفسرین میگن که این جایی که خدا میگه ازا اردنا و ازا اردنا ان نهله که قریتن، منظور اهل قریتن بوده. خدا ببخش من اینو میگم، خدا خب می یه دونه کلمه رو اضافه میکردیم، گفتی اهل قریتن دیگه. نه، و ازا اردنا ان نهله که قریتن، گاهی موقعی که عذاب میاد قرار نکبت و ریشکن بکنه، قریه رو زیر و رو میکنه، یعنی اون عذاب میزن از اون زیر میکنه در میاره، نه اینکه یه دونه این یه دونه این بد همه جا درسته. چرا؟ چون زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. مردم وقتی بدی میکنند این بدی تو اون سرزمین اثر داره، دقت کنید. و وقتی خدا میگه که این گروه، ببینید مثلا در سوره دیگری که خدای متعال میفرمایند در چند تا آیه، قوم لوط رو که میخوان مثال بزنن، میگن این قوم اینطوری زندگیشون، این سرزمین اینه. خب حالا میخوای عذاب نشی باید از این سرزمین بری بیرون، چون سرزمین وابسته است به اعضایش دیگه، اینا ملصق به هم، متصل به هم. علت قریه اینه. ببینید میگه اگه اینجا بری عذاب میشی، چون اینجا اونا زندگی میکنن و اینجا جای اوناست. دقت کردی؟ یعنی زمین، سرزمین خودش معنادار میشه، موضوعیت پیدا میکنه، به نوعی بازم از باب لطف خدا عذاب داره موقعی میاد که دیگه میگه گندش در اومده. دقت کردی؟ خب حالا این کسی نمیخواد عذاب شه، مترفین که اینجان، اینام که تابن، تو میگه آها این جامعه چه وضعیه چه وضعیه، نمیشه کاری کرد، نمیتونی، میترسی عذاب بیاد، خب فاصله بگیر. فاصله بگیر، فاصله مکانی لازم نیست لزومن. چرا میگم مکانی لازم نیست؟ اگر خدا بخواد بر قوم لوط عذاب بفرسته، میگه ببین اینم ببرین بیرون، سبکو اینم بره بیرون، اینم بیاد تو، یعنی همه فیکس شن، زن لوط همه جا به جا بشن، حال عذاب میاد. از جامعه این چنینی باید فاصله گرفت، مثل کی؟ مثل اصحاب کهف. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، وقتی تو عزلت گزیدی و جز خدا را نپرستیدی، فرمان میآید فعبو الالکهف. اون کسی که تو رو باید بجنبونه، تکونت بده، اون تکون میده، اون خداست. زندگی اینجوری نکن، فکر نکنی دارم میخورم، نه، همیشه باید به قاعدش عمل شه. نه داریم، حالا اینجا اینقدر خرج میکنیم، 10 تومن به این میدیم، 5 تومن بون بی حساب کتاب. اصلا این به معنی بخل نیست حساب کتاب داشتن. حساب کتاب داشتن دستوره. این چه بریز به پاشیه میکنیم؟ گفتم خدمتتون خیلی گذشته ها من ماشینم رو بردم برای تعمیر توی تعمیرگاهی که این تعمیرگاهی که مثلا بزرگن چند تا جا داره، اونا پایین شهر بود. بعد یکی رو رفتم ماشین رو بگیرم، اون دوستی که اینو هماهنگ کرده بود خودش هم مثلا تو همین فضاهای ماشین و اینا بود، سوار ماشین شدم اومدم بیام بیرون، یه بچه‌ای دم در وایساده بود، دم در این گاراژ که ماشینا میان میرن. بعد من دست کردم تو جیبم، یادم نیست، فکر میکنم اون موقع خب 20 تومن یا 200 تومن پولی بود، خیلی زیاد بود. دادم، یه دفتم تو ماشین با من داره دعوا میکنه، حالا سنش اما پایین تره مثلا. من گفت برای چی پول دادی بهش؟ گفتم که خب مگه چی شد حالا دادم دیگه. گفت آخه برای چی دادی این پولو؟ من دیم برای چی اینجوری سوال میکنه؟ ببین هنوز خاطرش تو ذهنمه، آخه این پولو برای چی دادی؟ شما پول میدی طرف خورد نداره، 100 تومنشو نمیده، هیچی نمیگی، برای چی نمیگی؟ میگه 100 تومن ندارین خورد، میگه نه. میگه خب باشه، بعدن اگه اومدم میگیرن. مگه تو حق داری پولتو بذاری تو جوب؟ مگه حق داری بسوزونی؟ فکر میکنی این لردیه؟ فکر میکنی خجالت میکشی مثلا شخصیتت میاد پایین؟ خب برای من 20 تومن 100 تومن قیمته، صد تا تک تومن سوء تفاهم نشه. برای بعضی ها نه بابا اینا رقم نیست. نه اصلا این عیاشیگری و خوشگذرونی و این ببخشید مدلایی که الان مد شده، بریم یه جیسی بخوریم نصفش رو ول کنیم، بریم اونجا که از این بخوریم یه تیکه از اون، اینم بچشیم اون نصفه ول کنیم، اصلا این اشتای زیبایی نیست. اینا مخلوقات خدا، یه سیب مخلوق خداست. چرا اینجوریش میکنی؟ چرا اینجوریش میکنی؟ شکایت میکنه روز قیامت. قدیم یادتونه بزرگترا چرخ تافی میوه رو میآورد، مال باغ خودش بود، داد میزد میگفت اینقدر کیلویی، حالا مثلا هر سبدی اینقدر، نخوره بی نماز، بدو بدو. آرزو داشت میوه باغشو آدم با نماز بخوره که این بشه قوت عبادت. این میوه عین توی مخلوقه، چرا بهش بی احترامی میکنی؟ چرا زایش میکنی؟ ببینید این اسراف تو مملکت ما ببینید چند ساله داره با شتاب میره جلو. هنر من به اینی که سفره بندازم که نصف بیشترش بمونه بعدم جمع کنم یه بار مصرف، که فکر نکنه من گدام. خب مطرفو میگه خدا، خدای نکده منم تابع مطرفم میگم خدای اینا اینجوری هم ما چکار کنیم تو جامعه با نفسا؟ میگه شلوغش نکن، همه چی سر جاش، تو درست زندگی کن. آخه به من میگن گدا، خب بگن گدا، بگن گدا. اون قدیم که مد نبود اینطوری که ما رفتیم غذا بخوریم بعد غذا مونده بود ظرف با مصرف خواستیم، یارو که نداشت موقع اصلا میگم مد نبود، ما برای خودمون ریختیم همه گفتم بابا بده بده بده، اما الان دیگه بد نیست چون گرونه. اصلا اگه کسی رو مهمون کرده باشی اون باید بره بعد بیان جمع کنی چون بده. باده دیگه، به خدا کاری نداریم بده یا نه. غذا میخورید اگه غذای مثلا نظری مهمانیه غذا موند، ببخشید چون بزرگترا به ما یاد دادن من دارم منتقل میکنم، من سه قاشق غذای بچه میمونه میگم ببخشید اینو استفاده میکنید یا میزین سطل آشق؟ اگه استفاده میکنی من نبرم، اگه میخوام بریز سطل آشق من ببرم، تو پلاستیک میریزم میبرم، خوردنی بود خودم میخورم، نمیتونستم چون موقعی که میل نداره که نباید بخورم، خب میریزم برای پرنده ها بخورم. فکر نکنید برای پرنده ها اسراف، حضرت وقتی حیوانی میمد کنار حضرت، حضرت به اون از غذا خودشون اول میدادن، حالا که ما اونا رو که نمیدیم اینه اسراف نیستیش کنون. بزرگواران این آیه عجیبه، بحث عذابو میکنه بعد بحث مطرفو میاره، نه بحث کافر نه بحث مشرک. اصلا چرا یه جور دیگه شد داستان؟ و ازا اردنا ان نهلک قریتن، قریه وقتی که هلاک شد دیگه اصلا دیگه تموم میشه، اگه عکسی کسی نداشته باشد یه سفرنامه ننوشته باشن دیگه از خاطره هم حذف میشه و محو میشه، هیچی ازش نمونه. و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مطرفیها ففسقو فیها فق علیها القول فدمرناها تدمیرا. یه قرائت دیگه داره این آیه که منسوب است به امیرالمؤمنین علیه السلام، این دوتا قرائت به اهل بیت علیهم السلام در واقع نسبت داده شده، که این قرائت هم دقت کنید واقعا قرائت این همین لفظه. یه جا هستش که و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مطرفیها، امرنا دو تا معنا داره، یکی اینی که ما مال اونها رو زیاد میکنیم یه دفعه پولدار میشن، این که یه دفعه پولدار میشن ما به اونها مالشون رو زیاد میکنیم معناش این نیست که ما به اونها یه چیزی میدیم، نه. خاطرتون هست تو معنای مطرف گفتم مانعی نیست، افسار نداره، ول میکنه، خدا ولش میکنه یه دفعه میره، یه دفعه نجومی در میاره، درست شد؟ خدا داره تو قرآن میگه، میگه ببین این همون نقطه خطر، مواظب باش اگه یه دفعه داری اینجوری نردبون میری بالا صبر کن صبر کن. امرنا مطرفی ها رهاشون میکنیم، رها که کردیم، چون خدا از مهربانی گاهی موقع یبسد گاهی موقع یقبز، درسته؟ چون همه این کارها رو خدا به ید کل خیر، درسته یا نه؟ خدا بندش رو دوست داره، میدونه من حتی نوع من یعنی انسان اینطوریه دیگه، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض، فکر میکنم آیه همین بود، اگر خدا بر بندگان بست رزق میکرد همه سرکشی میکردن بر هم. الان ببینید کیا زندانن، ببینید کیا مجرمن، یا مجرم بیرون زندانن یا مجرم تو زندانن، همچنین یه ریزه که آب افتاد زیر پوستش، یه ریزه که وضعش خوب شد، ببین چیکار میکنه، درسته؟ اما خدا یقدر، روزی تو کم نکرده، گرسنه نگه نمیداره، سر موقع بهت میده، این خدای منه، درسته؟ حالا اگه خدا منو ول کنه به خودم، به حال خودم، بیچاره میشه. یکی از معانی امرنا اینه. باز قرائت دیگه آمرناست، ببخشید آمرناست، که تو تفسیر نوشته به شکل آمرنا خوانده میشود، خوانده میشه، نه آیش عین خونده میشه، برای حرکت گذاریش دارم میگم. آمرناست نه آمرنا، آمرنا مطرفی کن. آمرنا توش معنای همین زیاد شدن داره، توی آمرنا و توی امرنا یه معنای دیگه هم داره. و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا یا آمرنا مطرفی ها، مطرفین اونها رو امیر میکنیم، اونا میشن بزرگان جامعه. خب ببینم، یعنی خدا میاد از غیب اینو میکنه امیر؟ نه نه، دقت کنید، این همون رها کردن است. یعنی چی؟ جامعه موقعی که رو صندلی نشسته و حرفای قشنگ میزنه، میگن آقا کیو بکنیم امیر خودمون، میگن آقا بریم ببینیم که علمش بیشتره، که تقواش بیشتره. عملا کیو میکنیم امیر؟ اونی که پولش بیشتره، ریختوریز بیشتر میکنه، همه دورش میچرخن. درسته؟ خدا یه گروهی رو ول کنه، اونا کیو میکنن رهبر خودشون؟ مثلا ترامپ رو میکنن رهبر خودشون. درسته؟ حتی بحث ما بحث اوناست که قرآن میخونن، ما برای اونا قبا نمیدوزیم. الان فرام فکر خودم باشم، ما 5 تا رفیقیم، تو ما 5 تا اون که گنده تر از هم هست میگه بکن نکن، اون پولدار تر است، اون بلخرج تر است، اون خوشگذرون تر است، اون که هر میخنده به چیزای دینی. حالا دیدی امیرت کی شد؟ اینجوری میشه آدم میره سراغ هلاکت. درست شو؟ یعنی خدا رها میکنه اون قوم رو به حال خودشون. بزرگواران، مداخله خدا برای منحرف کردن خلاف عدله، اصلا به خدا نمیشه اتهام زد. لذا آیه رو باید درست ترجمه کرد. این آیه که داریم تلاوت میکنیم، این معرکه آراس خیلی مفصل، این سر این بالا پایین کردن. و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. یه نکته دیگه من راجع به این عرض کنم، بعضی این نکات چون تو تفاسیر میبینید، بعضیش هم ممکنه نبینید. خدای متعال میخوان یه قریه ای رو عذاب کنن، درسته؟ میخوان هلاک کنن. اگه الان خدای متعال، خدای ببخش، رحم کن، ببخش، این مثال رو میزنم، اگه خدای متعال بخوان الان منو عذاب کنن جلوی چش شما، شما میگید بابا چرا اینجوری شد؟ این که آدم خوبی بود. قبل از این که منو عذاب کنه، خدایا رحم کن، منو رها میکنه، ببخشید ببخشید، خدا ببخشید، گند من میزنه بیرون، که وقتی عذاب کرد بگین حقش. دقت کنین، چون از چیزایی که مردم خدا رو متهم میکنن اینه، چون خدا ستار العیوبه. خدای ببخش، من اینو میگم، خدای ببخش ببخش ببخش، چوب ستار العیوبشان برام داره میخوره. هر کی هر چی دلش میخواد به خدا میبنده، خدام آبرو طرفو نمیبره. اونی که برمیداره یه اس ام اس بی رفت میزنه، اونی که تو دانشگاه شبهه میکنه، همونو خدا میگه یه لحظه وایس میخوام پرده رو بذارم کنار، این هفته پیش تو مردم ببینن، تموم میشه. مثلا شبهه موقع همه چی سوخته میشه میره. خدا ستار العیوب. حالا اگر بخواد هلاک کنه یه قریه ای رو، یعنی آش و باجاش همه با هم، نه اینکه من یه سیلی بخورم پام بگیره به سنگ با سر بخورم زمین، نه، اردنا ان نهلک قریتن، چیکار میکنیم؟ در یه بازه زمانی کاری میکنیم اینا بزنن بیرون، ببینینشون، چه دنیا چه آخرت. درست شد؟ وقتی این اتفاق افتاد، حالا همه ببینید، خدا نمیخواد او رو بیابرو کنه، ببینید همه میفهمن اینا برای چی عذاب شدن، خودشون رو جمع میکنن. ببینید اگه معلومه یه بلا سرم بیاد، شما ندونید برای چیه، حالا افسوس میخونه یه چیزی، اما بفهمین پناه بر خدا، من 2 ساعت پیش زدم تو گوشی یکی، یه بچه یتیم به ظلم، اگه اینو ببینید، عذاب منو ببینید، حالا میفهمید تو گوش بچه یتیم نباید بزنید. دقت کردین؟ یعنی اگر شما ببینید این اهلاکی که انجام شده، هلاک شدن اینها مال چی بوده، تازه من عبرت میگیرم و گزارش این تو قرآن مال امتهای پیشین که قرآن داره میگه ببینید سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. این که میگه قرآن سیرو فانظروا یعنی قابل دیدنه، برو ببین. این هم میشه عبرت برای اونی که تو اون صحنه نبوده. اما اگه خدا میخواست با حفظ ستاریتش یه ظالمی که داره جامعه رو به گند میکنه اینو هلاک کنه، کی عبرت میگرفت؟ خدا رو متهم میکردن، داستانی هم نوشته نمیشد. درسته هیچ داستانی نوشته نمیشد، اصلا پند اخلاقی هم وجود نداشت. و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها. چون فسق میدونید گناه آشکاره، دریدن است آشکاره، فحق علیها القول، دیدین گفتم فدم مبناها تدمیرا. مطلب دیگه راجع به این آیه اینه، و اذا اردنا ان نهلک قریتن، خدای متعال به علم خودش میداند که اینها باید هلاکشن، اراده میکنه، به علمش خدا اینو میدونه، برای اینکه اون چیزی که خدا به علمش میداند هم بر اونها حجت تمام شود هم دیگران، را باز میکنه که اینا باز رو بیان و دیده بشن. این معنای اذا اردنا ان نهلک قریتنه، یعنی به علممون. همون سوالی که همه میکنن، خدا تو که میدونی که هر کس سرنوشتش چیه، خب چرا خلق کردی؟ چرا از الان نمیفرستی بهشت و جهنم؟ بابا الان که خلق کردن همین جنگکاری میکنن، قضیه رو بده جهنم، به من دارین ایراد میگیرین، وای به حالی که من هم اول میفرستادمتون. الان هر کی خودشو داره نشون میده، بعد روز قیامت هم میاد اگه کسی خواست روشو زیاد کنه، خدای رحم کن، میگه میخواید در جریان باشم بقیه که برای چی داری می جهنم؟ میگه نه نه، من سرم میزم پایین مثل آدم، خودم میرم جهنم، آبرومو نبر. لا تحزنی علی رؤوس الاشهاد، منو زایی نکن میشه میگرم. پس اگر خدای متعال به علمشون فرمودن اذا اردنا ان نهلک قریتن، این اتفاق میفته. این اتفاق که افتاد امر روشن میشه، بعد خدای متعال فرمودن فدمرناها تدمیرا. یه روایت بخونم از امام باقر علیه السلام، ما از 8 دقیقه گذشتیم، 3 دقیقه گذشتیم، این روایت رو بخونم. مولای ما امام باقر علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرنق میکنن که اربعون یومتن القلب، 4 تا چیزی که قلبو میمیرانن. اول با الوان گناه رو گناه، گناه رو گناه یکی از معانیش اینه، یعنی گناه قبلی کردی الان یه نفس بکش استغفار بکن. گناه پشت هم اساء و سوءا، این قلبو میمیرونه. و کثرت و مناقشت نساء، بعد حضرت میفهمن یعنی محادثتهن، شغلت یه جوریه که خانومم هست تو محیط کار، خب حالا هست دیگه، لازم نیست که بپرسی حال شما خوبه، هوا چطوره، امروز خیلی سردتر شده، نمیفهمی؟ این سنسور نداره بفهمه، ولش کن دیگه، علکی حرف، علکی یه شرایطی که علکی آدم با خانوم حرف بزنه. و ممارات الاحمق تقول و یقول ولا یرجو الى خیر ابدا، با آدم احمق مراع کن، میگی میدونی یا نمیخواد بفهم یا میفهم، ولش کن دیگه. و مجالست الموتا، و همنشینی با مردگان. تو 3 تای قبلی همیشه روشن بود، راوی فقیر یا رسول الله. و من موتا، مرده ها کیان که میگین هم نشست و خاص با مردگان هم نشینی؟ فرمودن کل غنی مترف، هر پولدار خوش گذر، حالا برو دنبال رفقا اینجوری، برو تو مهمونه اینجوری، قلب وقتی مرد اصلا حس نمی کنی کجا داری میری. مطرف خیلی مهمه. حالا باز روایتی هست از امیرالمومنین که حالا انشالله اگه عمر بود بعدا انشالله گفتگو میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا صدق الله العلی العظیم.